بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله و المنه به حکمت 80 نهج البلاغه رسیدیم. حکمت 80 از جهت مضمون شبیه به همون حکمت 79 در باب حکمت صحبت میکنه. فرمود و قال علیه السلام الحکمه ضاله المؤمن. حکمت گمشده مؤمنه. مؤمن میدود میرود برای رسیدن به گمشدهش. گمشده مؤمن حکمته. فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق. برید حکمت رو یاد بگیرید، اگرچه از اهل نفاق باشه، اگرچه از مشرکین باشه، اگرچه از انسانهای بیمقدار باشه، ولی شما دنبال حکمت باشید. معنای حکمت رو در حکمت 79 عرض کردیم، نیاز به تکرار نیست. حضرت فرمود هر کسی یک گمشده ای داره، گمشده شما حکمت باشه. یا به تعبیر وجود نازنین علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمود العلم ضاله المؤمن. حکمت را به علم تعبیر کردن. علم و حکمت گمشده شماست. عالم بشید، عالمانه رفتار کنید، حرفهایی یاد بگیرید، حرفهایی بزنید که سعادت دنیا، سعادت آخرت خودتون رو در پی داشته باشه. این سعادت را، این حقانیت کلمات رو توجه کنید. این نکاتی که در ذیل این حکمت عرض میشه نکات مهمی است عزیزان. جمیع نعمتها برای مؤمنین است. اصلا خدای متعال برای غیر مؤمن نعمت خلق نکرده. اگر هم میبینید یک غیر مؤمنی داره از نعمتهای دنیا استفاده میکنه، این غصب کرده. فردای قیامت جلوش رو میگیرن. چرا غاصبانه؟ خدا این عالم رو خلق نکرد که هر کسی از راه برسه مشرک و بیدین و لاابالی بیاد استفاده کنه، بعد مؤمنین در گرفتاری باشن از نعمتهای خدا. نه، اینطور نیست. نعمت برای مؤمن خلق شده. قرآن کریم فرمود قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چه کسی اینا رو بر شما حرام کرده؟ قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامة. این نعمت ها مختص به مؤمنین است در دنیا، روز قیامت هم خالصتر، نابتر، بهتر به همین مؤمنین میرسه. نعمت برای مؤمن است، حکمت برای مؤمن است. اگر هم یک انسان غیر مؤمنی حکمتی رو برداشته باشه، این از باب قصب است. این حکمت رو از او پس میگیرند و در قلب مؤمنین جا میگذارند. حجاج ابن یوسف ثقفی شخص پستی است، شخص ملعونی است، ولی کلام حکمت آمیزی میگه. حضرت فرمود ولو از منافقین هم که شده این حکمت ها رو بگیرید. خطب الحجاج فقال ان الله امرنا بطلب الاخره و کفانا معونت الدنیا. یه وقتی حجاج داشت سخنرانی میکرد، گفت خدای متعال ما را گفته معونه دنیاتون، رزق دنیاتون با من دنیای شما را قرار میدم، البته با همون توضیحاتی که دادیم، به قدر کفاف نه به قدر اسراف، ولی قیامتتون با خودتون، خودتون باید قیامت را بسازید. فلیتنا کفینا معونت الاخره و امرنا به طلب دنیا. حجاج گفت ای کاش خدا به ما میگفت قیامتتون تضمین، دنیاتون رو خودتون به دست بیارید. خیلی خوب بود. دنیا رو به هر سختی میشه گذرون، ولی قیامت مهمه. فسمعها الحسن. حسن بصری این کلام حجاج را شنید، گفت هاذهی ضاله المؤمن. این گمشده مؤمنین است. خرجت من قلب المنافق. از زبان یک انسان منافق صادر شد. درست حجاج منافق است، ولی حرفی که زد حرف خوبی بود. من اینجا عوامل ایجاد حکمت رو برای شما بگم. چه کنیم که حکیم بشیم؟ چه کنیم حکمت در وجود ما بیاد؟ چه کنیم که حکمت از زبان و قلب ما جاری باشه؟ در هر جمعی که نشستیم حرف حکیمانه، حرف عالمانه، حرف سعادت بخش بزنیم. 4-5 مورد از راهکارهای ایجاد حکمت رو برای شما عرض می کنیم. اولین راهکار معرفت به امام و امامت است. اگر کسی به آل الله علیهم صلوات الله الله ارادت پیدا کرد، اگر کسی معرفت به امام و امامت پیدا کرد، این خودش راهی می شود برای ایجاد حکمت. اصلا عشق به اهل بیت، انس با کلمات اهل بیت، این که بعضی وقتها بزرگانی گفتن که ما چند خطبه از خطب علی ابن ابی طالب رو حفظ کردیم، دیگه کلمات بر زبان ما جاری شد، ده ها سال منبر رفتیم حرف زدیم به خاطر همون فصاحت و بلاغتی که از حضرت یاد گرفتیم. عشق به اهل بیت که آمد، انس با کلمات اهل بیت که آمد، این حکمت است که به قلب انسان میاد. ابی بصیر از امام صادق روایت نقل میکنه که فرمود و من یعتل حکمه فقد اوتی خیرن کثیرا. آقا معنای این آیه چیست؟ کسی که به حکمت برسد به خیر کثیر رسیده. امام صادق فرمود قال معرفت الامام خیر کثیر یا حکمت شناخت امام است، و اجتناب الکبائر دوری از گناهان بزرگ است. تو امام شناس باش، گناه رو ترک کن، خدا حکمت را به قلبت میرسه. حکمت اگر خودمونی بخوایم بگیم، انسان درمانده نمیشه، چه کنم چه کنم دیگه نیست، راه رو تشخیص میده، حق را تشخیص میده، مسیر رو تشخیص میده، روش رو تشخیص میده. بعضی وقتا ما میدونیم باید چه کنیم، ولی چطور این کار رو انجام بدیم؟ بارها مثال زدم، ما میدانیم بچه‌مون باید نماز بخونه، ولی چطور این بچه را نماز خوان کنم؟ نمیدانیم. حکمت یعنی تو بدانی نماز خوب است، بدانی این بچه باید نماز خون بشه، بدانی از چه روشه. خدا به تو الهام میکنه. اهل بیت در روایات اینها رو فهمودن. محبت و معرفت به امام یکی از راه‌هایی است که انسان را به حکمت میرساند. خب حالا شما نگاه کنید که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ابو الائمه است و سرمنشأ حکمت هاست. اصلا حکمت از امیر المؤمنین جاری است. سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از رسول مکرم پرسیدن ان علی ابن ابی طالب، آجان در مورد علی برای ما بگو. فقال قسمت الحکمه عشرت اجزاء. پیغمبر فرمود حکمت ده بخش شده بود، ده جزء داشت. فاعطی علیون تسعت اجزاء و ناس جزءا واحدا. علی علیه السلام به تنهایی نه دهم حکمت را دارد، تمام مردم روی هم یک دهم حکمت را دارد. چرا نهج البلاغه بخوانیم؟ چرا باید پای درس حضرت، چرا باید پای منبر مولا باشیم؟ چون نه دهم حکمت دست علی است، چون کلمات حضرت حکمتند. هر چی میخوایم، سعادت دنیا، سعادت آخرت، مسیر رو پیدا کن، حق را بشناس، راه و روش را بشناس، همه اینجاست. و ما نهج البلاغه نخوندیم. جامعه ما با نهج البلاغه بیگانه است، با قرآن بیگانه است، با روایت بیگانه است. ما عشق به اهل بیت داریم الحمدلله، ولی عشق معرفت نیست. ما چقدر روایت خوندیم، چقدر در محضر کلمات اهل بیت بودیم. هرچی نهج البلاغه میخونیم تازگی داره، میگیم جدیده، میگیم مشکل ما رو حل کرد. روزی نیست که ما نهج البلاغه در این کلاس نگیم بعد از کلاس پیام بدن آقا مشکل ما حل شد، ما سر فلان مسئله گیر بودیم، امروز آمدیم کلاس حل شد. این خاصیت کلام امام از حکمت است. حکمت یعنی مشکل گشایی. پیغمبر فرمود آقا سرمنشأ تمام حکمت ها علی است، نه دهم حکمت در لسان مبارک امیر المؤمنین است. هر جا بریم ضرر کردیم، هر کتابی بخوانیم ضرر کردیم. حکمت در خاندان نبوت است، حکمت در نهج البلاغه و صحیفه سجادی است. انس با اینها داشته باشیم، رشد میکنیم. این روایت، روایت طولانی و بسیار زیبایی است. خب من نمیخوام همه روایت رو بخونم، هرچند اگر همه روایت را نه یک بار، ده ها بار بخوانیم، خدا شاهد جا داره، لذت میبریم. حب به امیر المؤمنین صلوات الله علیه حکمت آفرین است. بحث من حکمته، دارم عوامل ایجاد حکمت رو میگم. چه کنیم انسان حکیمی بشیم؟ حضرت فرمود معرفت به امام، عشق به امام. این روایت رو رسول مکرم فرمود. من چند جمله ایش رو بخونیم. ما عاشقان امیر المؤمنین هرچه این روایات رو بخونیم، لذتمون، کیفمون از این عشق از این ارادت بیشتر میشه. پیغمبر فرمود من همه روایت رو نمیخونم، یه قبلی داره که نگفتم، الا و من احب علی علیه السلام اثبت الله الحکمه فی قلبه. بدانید و آگاه باشید کسی که علی را دوست داشته باشد خدا حکمت را در قلب او ثابت میکند و اجرا علی لسانه الثواب، خدا زبان او را به حرف درست باز میکند و فتح الله له ابواب و رحمه، نه یک درب، خدا دربهای رحمت را به روی کسی باز می کند که عشق علی در قلب داشته باشه. علاوه من احب علی علیه السلام سمی اسیر الله فی الارض، آیان اگر کسی عشق علی داشته باشه خدا میگه این اسیر من است. عشق علی انسان را اسیر میکنه، ولی اسیر خدا، تو بنده خدا خواهی شد، تو گوش به فرمان خدا خواهی شد. و با الله بهی ملائکته و حملت عرشه، خدا میگه این بند آی ملائکه من، آی چهار ملک مقرب من، این بنده رو میبینید این عشق علی داره. خدا مباهات میکند، فخر فروشی میکند به بزرگترین ملائکش به خاطر اینکه من عشق به علی داره، من بزرگ میشم. ببینید امیر المؤمنین چه عظمتی داره که من اگر دامن حضرت رو بگیرم خدا به سبب این عشق مباهات میکنه به تمام ملائکش. پیغمبر فرمود الا و من احب علی علیه السلام ناداه ملک من تحت العرش یا عبدالله استأنف العمل فقد غفر الله لك الذنوب كلها. کسی که عشق به علی داشته باشد ملکی از زیر عرش الهی فریاد میزند آی بنده از نو اعمالت رو شروع کن، خدا هر چه بود را بخشید، گذشته ها گذشت، تو عشق علی داری، هر عملی رو میخواهی از سر بگیر که خدا گذشته های تو رو بخشیده. علاوه من احب علی علیه السلام جاء یوم القیامه وجهه کالقمر لیلت البعد، روز قیامت دوستان امیر المؤمنین صورت ها مثل ماه شب 14 می درخشد. و من احب علی وزع الله علی رأسه تاج الکرامه و البسه حلت العز، کسی که عشق علی داشته باشه خدا تاج کرامت به سرش میگذاره، خدا عزیز میکنه اون رو. ما چرا عشق علی نداشته باشیم؟ کرامت دنیا و آخرت ما به محبت امیر المؤمنین. علاوه من احب علی مر علی الصراط کالبرق الخاطف، کسی که عاشق علی باشد از روی پل صراط در چشم به هم زدنی میگذرد و لم یر صعوبت المرور، برای عاشقان علی که سختی و رنج گذر از صراط نیست. علاوه من احب علی کتب الله له براءه من النار و براءه من النفاق و جوازا علی الصراط و امانا من العذاب، عشق علی انسان را از آتش جهنم دور میکنه، از نفاق دور میکنه، از سختی های صراط دور میکنه، برج امان از آتش جهنم عشق علی ابن ابی طالب است. علاوه من احب علی لا ينشر له دیوان ولا ينسب له میزان و قیل له ادخل الجنه غیر حساب، فردای قیامت که برای عاشقان امیر المؤمنین حساب و کتاب نیست، میگن شما همونهایی هستید که قرآن فرمود به غیر حساب وارد بهش بشید. عاشقان علی، کسانی که معرفت مقام امامت دارند بدون حساب و کتاب. هرچه میگذریم این روایت عجیبیست. فرمود و من مات علی حب آل محمدن صافحت الملائکه، عاشقان اهل بیت از اینجا که رفتن تازه استقبال ها شروع میشه، ملائکه به استقبال میانی، یکی یکی اینها رو در آغوش میگیرن. زارت و ارواح الانبیا، موسی و عیسی و ابراهیم و انبیا می آیند به استقبال، به زیارت کسی که عشق علی را دارد. و قضى الله له كل حاجه كانت له عند الله تعالی، خدا میگه این عاشق علی است، هر چی خواست بهش بدید، هر چیزی که دعا کرده بود استجابت بهش بدید، فرمودید هر چه میخواهد برای عاشقان علی مجاز است. فرمود الا و من مات الا بغض آل محمدن مات کافرا. بدانید کسی که عشق و محبت اهل بیت نداشته باشه این با کفران از دنیا رفته. و من مات الا حب آل محمدن انکش حفیلهو بالجنه. پیغمبر فرمود من، ببینید یه جاهایی در روایت هست که پیغمبر میگه یا اهل بیت میگه من کفیلم، من خودم ضمانت میدم. این یکی از اونجا. پیغمبر میگه کسی که عشق محمد و آل محمد علیهم صلوات الله رو داشته باشه من گواهی میدهم، ضمانت میدهم، کفالت میکنم بهش بردن او. با خود من دیگه، پیغمبر که زیر حرفش نمیزن. حالا اون جمله اول روایت مد نظرم بود. پیغمبر فرمود اگر کسی حکمت میخواهد من احب علیا اثبت الله الحکمه فی قلبه. راهکارهای ایجاد حکمت چیست؟ چه کنیم که انسان حکیمی باشیم؟ حقایق را بفهمیم، به درستی انجام بدیم، سعادت خودمون و اطرافیانمون. یک، بحث مودت اهل بیت، معرفت امام رو داشته باشیم. معرفت امام هم به صرف دوست داشتن نیست، مودت است. مودت باید در عمل نشون داده بشه، بهره مندی از معارف اهل بیت باشه، دست به دامان اهل بیت بزنیم، متوسل بشیم، حکمت هم بر زبان ما جاری میشه. دومین راهکار بحث تواضع است. عزیزان، تواضع حکمت آفرین است. انسان متواضع حکیمه. کسی که متکبر بود، کسی که عجب داشت، کسی که خودش بالا میدید، این هیچ هست، تو خالی است، ولو این که خیلی برای خودش جایگاه قائل باشه. انسان متواضع درخت سربزیر خیلی ثمر داره، ولی درختی که نه هی بخواد رو به بالا بره این معلوم بار نداره، این معلوم حکمت نداره. روایت روایتی است از جناب عیسی ابن مریم. یه وقتی حضرت عیسی به حواریونش گفت من یه حاجتی از شما دارم، آیا حاجت مرا برآورده میکنید؟ همه گفتن بله آقا، شما پیغمبر خدایی، هر امری به فرمایی ما تسلیمیم، سراپا گوشیم. جناب عیسی فرمود که من میخواهم پای شما را بشویم. فقسل اقدامهم، یکی یکی آب آورد پای شاگردان خودش رو شست و شو داد. پیغمبر اولوالعزم حضرت عیسی. خب اینها خیلی خجالت زده شدن، گفتن نحن احق به هذا یا روح الله، آقا ما سزاوار بود پای شما رو شست و شو بدیم، نه اینکه شما. قصه چیز، حضرت فرمود که نه، ان احق الناس بالخدمه العالم، کسی که عالم تر است بیشتر باید خدمت کنه، نه اینکه کسی عالم شد متکبر بشه، عجب داشته باشه. تو فهمیدی حقیقت چیست، پس باید عمل کنی، پس باید تو که میدونی خدمت به خلق چقدر خوبه، پس خدمت کن. عالم کسی است که عمل کنه، عالم کسی است که خدمت کنه. بعد فرمود من عیسی برای شما دوستانم تواضع کردم تا به شما یاد بدم تواضع کنید، تا به شما یاد بدم فردا بعد از من دچار عجب و غرور نشید. این جمله مد نظر من. حضرت فرمود به تواضع تأمر الحکمه. اگر میخواهید خانه حکمت آباد بشه، عمران و آبادانی داشته باشه، متواضع باشید، سربزیر باشید. تواضع انسان را حکیم میکنه، لا به تکبر. تکبر خانه حکمت رو ویران میکنه. کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل. شما تا حالا دیدید بذر را در سنگلاخ بپاشن؟ خب این سنگلاق شورزاره، تو بذر رو هم که بپاشی از بین میره. حکمت مثل بذر است، یک زمین نرم و آماده میخواهد تا رشد کند. اون زمین آماده کجاست؟ قلبی که متواضعه، قلبی که متکبر نیست، قلبی که خودش رو بالا نمیبینه. هر کسی هستی، در هر مقامی هستی، هر مسئولیتی داری، سربزیر باش. سربزیر که شدی حکیم میشی، حکیم که شدی خیر کثیر به تو داده شده. هیچ خیری بالاتر از حکمت نیست، که خیر همون معرفت امام است. پس دو تا راه تا الان گفتیم، معرفت اهل بیت، تواضع. سومین راهی که میشود انسان به حکمت برسه، زهد و بی‌رغبتی به دنیاست. امام صادق سلام الله علیه فرمود من زهد فی الدنیا اثبت الله الحکمه فی قلبه. آقا هر چه ما دلبسته دنیا باشیم، دستمون از حقایق کوتاهه. انسانی که عینکش فقط دنیا رو ببینه، خبر از بالای دنیا، خبر از عوالم دیگه، خبر از حقایق دیگه نداره. این سرش گرم دنیاست دیگه، چی به این بدن؟ ولی کسی که دل برید از این دنیا، کسی که زهد داشت، کسی که یه مقداری فضاش متفاوت بود، اثبت الله الحکم فی قلبه، خدا حکمت رو در قلب او ثابت می کند. یه درخت ریشداری به نام حکمت، حرف که می زنه حکیمانه است. و انتقبها لسانه، نطق که می کنه، سخن که میگه حکیمانه است. و بسره عیوب الدنیا، حضرت فرمود میدانید چطور انسان حکیم میشه؟ وقتی که بدیهای دنیا رو ببین. ما چون دلبسته دنیا این بدی دنیا رو نمیبینیم، برای همین همیشه گرفتاریم، حکیم نیستیم. حکیم کسی است که دلبسته دنیا نباشه، بدی دنیا رو ببینه، دردها و گرفتاریهای دنیا رو ببینه تا از دنیا زدگی نجات پیدا کنه. سومین راهی که میشود انسان به حکمت برسه، زهد و بی‌رغبتی به دنیاست. یکی دیگه از راهها خوف از خداست، ترس از خداست. خب ترس از خدا، خدا که ترس نداره، مستحضرید، خدا مهربان است، خدا خیلی مهربان است، اجود الاجودین است، اکرم الاکرمین است، ارحم الراحمین است، خدا خیلی مهربان. اگر هم جایی بحث خوف از خدا مطرح شده، خوف از اعمال خودمونه. خدا که ترسناک نیست که. تو گناه کردی، خب باید از گناه خودت بترسی، چون خدا عادل است، یه جایی گوشت رو میگیره، خدا نمیگذاره قصر در بری. از خدا بترس یعنی از عدالت خدا بترس، گناه نکن، وگرنه گناه نکنی که خدا ترس نداره. حالا این خوف از خدا، این که انسان همیشه مراقب باشه، اهل احتیاط باشه، دست از پا خطا نکنه، به تعبیر روایات که فرمودن انسان دیگه 40 سالگی باید عصا به دست بگیره. بعضیا خیال کردن انسان 40 سالش که شد باید یه عصای چوبی به دست بگیره. بعضیا این کار رو میکنن، میگه آ چرا، تو که هنوز جوونی ماشاءالله سالمی. میگه نه، روایت فرمود. آقا روایت فرمود پیرمرد دست به عصا محتاطه، یعنی آرام حرکت میکنه. تو سنت که دیگه یکم رفت بالا، به 40 سال رسیدی، مبادا خطا کنی، دیگه امکان جبران نیست ها، دست به عصا راه برو، آرام راه برو، حرف که میزنی، نشست و برخاست، موضع گیرید محتاطانه باشد. حضرت فرمود این احتیاط، این که انسان خوف از خدا داشته باشه، باعث ایجاد حکمت میشه. کان آخر ما اوصا بهی خضر موسی، از جمله وصایایی که حضرت خضر به جناب موسی داشت، در اون جریانی که همتون میدانید خضر و موسی مسافر بودن، با هم حرکت کردن، یه وصایای خیلی عجیبی داره حضرت خضر به موسی. یکی از اونها اینه، لا تعیرن احدا بزن، اگر کسی گناهی کرد، خطایی کرد، اشتباهی کرد، عیب جویی نکن که چرا این گناه رو کردی، تو معلوم انسان بدی هستی، من از اول میدونستم تو نه، شاید تو هم یه روزی پاد لغزید، شاید تو هم یه جایی از دستت در رفت، تو که نمیدانی چرا این گناه رو مرتکب شد، شاید سهو بود، شاید خطا بود، عیب نگیر. چرا؟ نهی از منکر ایرادی نداره، گناه دیدی بگو آقا این گناهه، گناه نکن، ولی نگو تو انسان بدی هستی، عیب نجو. بعد فرمود الا انقال، حکمت ها جملات حضرت خضر به موسی ادامه داشت تا اینکه فرمود رأس الحکمه مخافت الله، سرمنشأ حکمت ترس از خداست. تو از خدا خوف داشته باش، به همون معنایی که گفتم احتیاط داشته باش، احتیاط کار که شدی خدا حکمت رو بد میده. انسانهایی که هرچه به زبانشون اومد گفتن، به تعبیر خود امیر المؤمنین در نهج البلاغه، کسانی که قلبشون ورا است، کسانی که اول حرف میزنن بعد تازه فکر میکنن که چی گفتیم، به نفعمون بود، به ضرر، اینها انسانهایی هستن که به حکمت نمیرسن. ولی کسی که از خدا ترسید، به خاطر خوف از خدا هر چیزی نگفت، هر قضاوتی نکرد، اینها رو خدا به حکمت میرساند. باز یکی دیگه از مواردی که در روایات خیلی تأکید شده، خیلی خیلی علما روی این مورد تأکید میکنند، ایجاد حکمت در قلب انسان به سبب اخلاص است. تو نیت خالصانه داشته باش، تو انسانی باش که برای همه خیرخواه باش، رضای خدا را در نظر بگیر نه رضای خلق را، دنبال کسب رضایت امام زمان باش نه کسب رضایت این و اون، اوست که همه کاره عالم است، اوست که رضایت او فردا میتونه تو رو نجات بده. اگر این اخلاص حاصل شد حکمت هم حاصل میشه. فرمود که من اخلص یا ما اخلص، هر دو روایتش هست، کسی که اخلص لله 40 صباحا، 40 روز خالص باشد، 40 روز جز خدا نگوید، جز خدا نبیند، جز خدا نخواهد، جز خدایی فکر نکند، جرت ینابی الحکمه من قلبهی الالسان. این آقا دیگه قلبش مملو از حکمت شده، حرف که میزنه حکمت هست که بیرون میریزه. و ما دیدیم امثال مرحوم آیت الله حائری شیرازی که در همین عصر ما بودن، خیلی سال نیست از دنیا رفتن، ایشون انصافا انسان حکیمی بود، حرف که میزد حکمت میبارید. اخلاص ثمرش اینه، به شدت انسان متواضع، به شدت انسان متواضع. اصلا انسان تعجب میکرد یه شخصیتی با این درجه علمی، با این جایگاه اجتماعی، سالهای سال در نهضت امام بود، زندان رفته بود، امام جمعه بود، شکنجه دیده بود، ولی خیلی ساده، خیلی 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 خودمانی، متواضع. در جمعی که وارد می شدی کسی نمی شناخت ایشون آیت الله حائری، مثل بقیه بود. این شخص سرمنشأ حکمت بود، حرف که بزنی حکمت میشه. من اخلص لله 40 صباحا، جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. و مورد آخری هم که عرض کنیم و بحثمون تمام بشه، حضرت فرمود اگر میخواهید به حکمت برسید، مسابقتون در امور معنوی باشه. یه عده مسابقه شون در دنیا طلبی است، یه عده فقط براشون اینه که مردم چی میگن، اهمیت داره آقا مردم چی میگن. مردم اگر کسی فقیر باشه بهش میگن این بدبخته، این بیچاره است، این آبرو نداره. ولی چه بسا کسی مثل ابوذر فقیر است ولی عزیز است، در بارگاه خدا مثل ابوذر میگه پیدا میشه به اون عظمت. مردم فقر را عامل بدبختی و ذلت میدانن، ولی خدا میگه نه، من کار به فقر و قناعت ندارم، من کار به دلت دارم، من کار به عملت دارم، من کار به فکر و عقیدت دارم. حالا فقر از قناص، بیماری، سلامتی است، اینا که میگذرن. حالا ابوذر فقیر بود، دیگران پولدار بودن، مگه اونهایی که پولدار بودن موندن؟ مگه پولشون رو با خودشون بردن؟ تمام شد دیگه، هم ابوذر رفتم اونها رفتن، ولی ابوذر عزیز رفت. حضرت فرمود امیرالمؤمنین اگر میخواهید به حکمت برسید، این نگاهتون رو عوض کنید، عینک چشمتون رو عوض کنید. من زهد فی الدنیا ولم یجزع من ذلها، کسی که در دنیا زهد پیشه کنه، حواسش به خودش باشه، از حرف دیگران هم نترسه، مردم به من میگن بدبخت، مردم میگن، هر کی هر چی میخواد بگه. ولم ینافس فی عزها، دنبال دنیا طلبی نباشه. یه دی مسابقه گذاشتن برای عزت دنیایی، این رئیس این اداره بشه، اون مدیر کل بشه، این وزیر بشه، اون وکیل بشه، مسابقه شون در این هاست. حضرت فرمود کسی که دنبال این امور نرفت، هداه الله به غیر هدایه. خیلی قشنگه، خدا هدایت می کند او را بدون اینکه کسی بخواد بیا چیزی بهش بگه، خدا دستت رو میگیره. من مخلوق و علمه به غیر تعلیم، خدا آموزشت میده بدون اینکه کلاس بری. بعضی ها هستن خب اولیاء الهی اند، راه یافتن، نه معلمی داشتن، نه طلبه بودن بعضی هاشون، نه سر درسی رفتن، خدا متکفل شده، خدا اینها رو هدایت کرده. و اثبت الحکمه فی صدره، خدا حکمت رو در قلب اینها ثابت میکنه، اجراها علی لسانه، بر زبان اینها حکمت جاری میشه. و اینهایی که عرض کردیم، این 5-6 موردی که عرض کردیم، راه های ایجاد حکمت هست. اگر ما متقی بودیم، متواضع بودیم، اخلاص داشتیم، حب اهل بیت داشتیم، اینها حکمت می آورد. و کسی که حکمت داشته باشد به مرتبه خیر کثیر رسیده. کلام حضرت در حکمت 80 این بود: الحکمه ضالت المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.